یا استهلاک من حسابم نمیکنه چقدر استهلاک دارم، ولی بازار رقابتیه، تو رقابت ها کمی ارزونتر یعنی برنده شدن تو کارهای اینچنینی.
درود بر شما. درسته. خب خیلی متشکرم. 905-16-91 گفتن هر شب بدون هیچ اطمینانی از بیدار شدن من به خواب می رویم، اما با این حال برای فردا برنامه می ریزیم. این یعنی امید. بله دقیقا. انشاءالله همیشه امیدوار باشیم و همیشه رو به پیشرفت و تعالی. گفتن که بحث کرونا به کنار، دیر یا زود هممون رفتنی هستیم مثل پیشینیانمون، لطفاً من بعد حواسمون به همدیگه بیشتر باشه. دهستانی از بابل. اینها پیام های ارزشمند و امید آفرینی است که دوستان عزیزمون حد در خلال پیام ها و سوال هاشون برامون میفرستن و منم ممنونم ازشون. پیمان یاریفرد، آها بگم 23 و 30 دقیقه است الان، داره میشه 31 دقیقه 52. فراموش نشه، زحمت بکشید ارزیابی کنید برنامه خودتون شب آفتابی رو. خیلی هم ممنونم. 3036-37 در اختیارتونه. پیمان یاریفرد از قزوین گفتن که سلام و عرض ادب خدمت آقای دکتر گلستان عزیز و دوست داشتنی. در مورد کنار فروشی و بیش فروشی و فروش ارجایی در مورد محصولات صنعتی لطفاً بیشتر توضیح بدید.
آقای مهندس یاریفرد کلاً یه ترم سواحدی رو سوال کردی. ببینید اینا هر کدوم خیلی قصه داره و واقعا حتی تو نیم ساعت مونده از برنامه هم قابلیت پاسخ رو نخواهم داشت. یه دونش رو فقط مثال میذارم که بی پاسخ نذاشته باشیم. یه تکنیکی وجود داره به نام دامپینگ یا زیر فروشی. در واقع زمانیه که شما میخواد یک رقیب رو از بازار خارج کنید، بنابراین میاد قیمت حتی زیر قیمت خریدتون یک جنسی رو میفروشید، اون آدم رو ورشکسته میکنید، حذف میکنید، بعد بازار کاملا در اختیار شما میمونه. این تکنیک سالهاست هست، بهش هم میگن دامپینگ. و یک تکنیک غیر قانونی است، یعنی اگر کسی این کارو بکنه و دیگری بتونه ثابت کنه، همونجوری که گرون فروشی تعزیرات میاد و جریمه میکنه، زیر فروشی اصطلاحاً یا دامپینگ هم جرایم قضایی داره. چون خلل تو بازار ایجاد میکنه، در واقع با این تکنیک چیکار میکنن افراد؟ میان بقیه رو حذف میکنن، انحصارا بازار در اختیار اونا میمونه و خود انحصار و مونوپول بودن فساد ایجاد میکنه. صحیح. به همین دلیل حتی اگه دقت کنید حراجی ها باید برن از اتحادیه مجوز بگیرن. بله. چون حراج یعنی کمی از سود رو بیخیال شدن.
درست.
چون نزدیک به دامپینگ میشه، اون هم باید الزاما با یک چارچوب مجوز قانونی مجوزدار مشخص باشه.
بله.
بنابراین هر کدوم از این تکنیک هایی که گفتن خودشون کلی داستان داره. فعلا در مورد دامپینگشون من توضیح دادم، انشالله بقیه هم سر فرصت تو برام بعد.
زنده باشی. پس انشالله بقیه واحدا بمونه برای جلسه بعدی، انشالله اونجا پاسش کنیم. خب عرضم به حضورتون که معین قربانی از جلفای آذربایجان شرقی گفتن برای فروش بهتر انگشتر و زیورالات در جمهوری آذربایجان نظرتون رو بفرمایید که ایشون باید چیکار بکنه.
بافت آذربایجان رو از نظر کسب و کار من اطلاعاتی ازش ندارم که بتونم پیشنهاد درستی بدم. خوش. ولی در مجموع تو تجارب اینچنینی، چون اصلا تجارب لوکس میشن، یعنی خریدهایی هستن، اکسسوری ها اصطلاحا یا متعلقات مد، تجارب لوکس محسوب میشن. بنابراین شما هر چه بتونید تجربه لوکستری رو به مشتری بدید، شانس برنده شدنتون رو قوی میکنید. حالا این انگشترها بسته به نوع قیمتشون توی جای مقصدی که میخواد فروش بره، جایگاه فروش رو باید تغییر بدید. من یه تکنیک رو خیلی سریع بگم برای بقیه دوستانمون هم مفیده. یه تکنیک ما تو برندسازی داریم برام برند پوزیشنینگ، جایگاه سازی برند.
بله.
مثال ساده میزنم، یکی از بهترین خیابون‌های ایران برای فروش جواهرالات خیابون میرداماد تهران و جردنه، که توی در واقع خرده فروشی این کسب و کار قطعا جز بهترین خیابون‌های ایران پرتعدادترین هستن و الاخر. اگر شما تو همین خیابونی که به نوعی بورس محسوب میشه یک جواهری رو که قبلا خریدید 500 میلیون تومان پول لازم بشید خود نکرده، بخواید 5 میلیون تومان بفروشید کنار خیابون، حتما کسی ازتون نمیخره.
نمیخره.
چون همه میگن این تقلبیه و قطعا واقعی نیست. بله. یا دزدیه یا تقلبیه. بله. یا بدل یا از این جملات. چرا این اتفاق میفته؟ در واقع همون برند پوزیشنینگ یا جایگاه سازی برند رو رعایت نکردید. جلوی در همون مغازه‌ای که داره میلیارد میلیارد میفروشه، شما ایستادید تو پیاده رو، جنسی که اون 500 میفروشه شما 50 میفروشید، ازتون نمیخرن. این جایگاه هست که ایراد داره. مثالای متعددی وجود داره تو این داستان که میشه گفت و جذابم هست، ولی وقتی برنامه اجازه نمیده بنامیم به این دوستمون. اینو میگم توی کشور مقصد سراغ جایگاه‌های متناسب با محصولتون برید. ممکنه شما توی فقط هتل‌ها بفروشید فقط، خب چون یک سطحی از محصول رو تعریف کردید که جای فروشش میتونه هتل‌ها باشه، یا نه تو اماکن مختلف بر اساس نوع قیمت‌گذاری محصولتون.
درود بر شما آقا معین قربانی، ایشالله هر کسب و کاری داری موفق باشی و امیدوارم پاسخت رو گرفته باشی. میخوایم بریم اتاق فرمان یا برم سراغ سوالات ادامه بدم؟ آه دوستان به من خبر بدن. بریم اتاق فرمان. بریم آقا، بریم. خیلی ممنونم که به برنامه خودتون توجه دارید و ارزیابی میکنید برنامه شب آفتابی رو هر شب، و میخوام برم سراغ نظراتتون. درود بر شما. 3036-37 در اختیارتونه، همچنان هم منتظر دریافت پیامتون هستیم. خدمت گرامیتون عرض بکنم که این سینا گروسی عزیز ما هم که گفته چی بگم آخه، همون دیگه گفته نه و ده بابا چرا آخه اینا دیگه. خانم جعفری ساکن زاهدان هم که خیلی ممنونم، محبت دارید، پنج مرحمت کردید به خاطر پاسخهای دلسوزانه و کامل جناب آقای دکتر گلستان. و محسن بابالویی از دوستای شیزند قزوین هم پنج محبت کردن برامو فرستادن، بی نهایت تشکر و بی نهایت. 5 919 69 66 زحمت کشیدن برامون فرستادند و خدمتتون عرض بکنم که گفتند برنامتون عالیه، به برنامتون بی نهایت 20 میدم و تشکر کردن از جناب دکتر گلستان، سرکار خانم رقیه محمدی از زنجان، اسدی از نهاوند گفته سوالمو اگه جواب بدید 5، اگر ندینم 5. خیلی ممنون، یعنی انصاف داری واقعا دمت گرم. هزارم 5 ولی هر چی سوال کردم جواب ندادید، ببخشید تعداد سوالا بالاست ولی خب نرسیم، اگر که انشالله برسیم چشم در خدمتیم. مسعود عزیز از فردیس هم که گفته آقا اگر 20 ندم چند بدم؟ خب 20 کمه 200 میدم، خسته نباشیم. مخلصیم مسعود جان. یکی از دوستان بسیار خیلی خاص و ویژه گفتن که 912-847-14 سلام، برنامه‌تون خوب است. خیلی ممنونم، درود بر شما.
میگم آقای جبانی جا. این لحن پیامک‌ها رو از کجا کشف میکنید؟
یه حسش منتقل میشه قربان. خانم لیلا از کرج هم گفتن که 2 برای خالی نبودن عریضه. آره ممنون، خیلی متشکر. آکروش لنگوری از بابا روستای لنگور هم که محبتشون همیشه هست و پنجی که محبت میکنن میفرستن. من به کارشناس 5 میدم و به آقای جبانی 20. نه تو رو خدا، از خلال آقای صفار ما مخلصیم. آقای جایی که عقاب پر بریزد از پشه اینا چیز چه خیزد آقا، درست گفتم؟ عزیزی امیر محمد هم که مثل همیشه از ایران برامون پیام میفرسته 5، و دوستان عزیز دیگرمون که محبتشون رو فرستادن و ما هم در خدمتشون هستیم. عرض کنم احمد حسینی از اصفهان شهر گز گفتن که 5000 تا 5. درود بر شما، بنده 1000 هم بدم بازم کمه برای دکتر شمس الله سلیمی عزیز. شهداد خسروی دوست داشتنی از البرز ممنونم، و 912-98-10 سپاس بیکران از رأی و نظر ارزشمندتون 25 که دادید، و از زیبا شهر مبارکه اصفهان صالحی عزیز درود بر شما و محبت ارسال عدد 5 که به 3036-37 داشتید. خانم زهرا از اردبیل از شما ممنون به خاطر 5 هایی که فرستادید. یاسر عزیز از گنبد ممنونم. خب آقا برارپور از بابل خیلی ممنون، سپاسگزارم از پنجی که فرستادی و امیدوارم دوستان عزیز ما همراه هم قدم برنامه باشن. ما هر شب از ساعت 22 تا 24 با شب آفتابی در خدمت هست. بی نهایت ممنون از لطف و احسانتون، تشکر میکنم. 23:40 دقیقه است، برم سراغ سوال بعدی در خدمت آقای دکتر گلستان عزیز. محمد 26 ساله از تهران سوال کرده روش‌های قیمت‌گذاری یه دستگاه جدید رو زحمت بکشید بفرمایید آقای دکتر گلستان.
ببینید یه تکنیک کلی ما داریم توی قیمت‌گذاری که میگیم قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشه، یعنی در واقع قیمت رو مشتری تعیین میکنه. ما اصطلاحا بهش میگیم قیمت بازار. حالا این مؤلفه‌ای که اثر میذاره چیه؟ من یه مثال ملموس میزنم که همه تجربهش کردن. دید گاهی اوقات یه برند خاص یه گوشی موبایل رو میده بیرون، تو اون ماه‌های اول قیمتش مثلا 25 میلیون تومانه، ولی 6 ماه بعد 17 میلیون تومانه همون گوشی. سال بعدترش ممکنه 15 میلیون تومان، ممکنه 3 4 سال بعد همون گوشی 12 میلیون تومان، با اینکه تازه ارزش پول تغییر عمل کرده ولی باز ارزونتر هم شده. این ارزش تکنولوژیه که عوض میشه. پس اگر یک دستگاه جدید، با همون واژه‌ای که دوستمون نوشتن توی پیامکشون، گفتن یک دستگاه جدید، دستگاه جدید معمولا تو تجربه اول با قیمت‌های بالاتر شروع میشه، بعد به ترتیب میام قیمت‌ها رو سرشکن می‌کنیم. این مدل کلیه که معمولا توی کالاهای تکنولوژی محور قیمت گذاری میشن.
به خاطر اینه که مثلا اون موقع که اومده این لوکستر حساب میشه،
دقیقا اونهایی که دوست دارن در واقع زودتر از این ابزار استفاده کنن حاضر هستن هزینه بالاتری رو پرداخت کنن. و ضمن این که تو گام اول شما یک هزینه مثلا 1000 تومانی برای تبلیغات کردید ولی تو تعداد کمتری تقسیم میشه، ولی سال دوم شما هزینه تبلیغاتتون خیلی اضافه تر نمیشه ولی تعداد فروشتون بیشتر میشه. پس این هزینه هاتون شما دارید سرشکن میکنید رو تعداد بیشتر، پس قیمت هم برای شما جذابتره که پایینتر ولی پرتیراژتر بفروشید.
حالا اگه این به اصطلاح تولید خودش باشه چی؟
فرقی نمیکنه، همون هم که میفروشن تولید خودشون رو دارن میفروشن دیگه. اصلا تکنولوژی محور بودن یکی از ویژگیاش اینه که قیمت به این ترتیب نزولی میشه. اگر فضای تکنولوژیه، اگر دستگاه‌ها دستگاه‌های کاربردی باشن، مثلا یک دستگاهی داره می‌ذاره که برای یک صنعت خاصه، نمیتونه این مدل پیش بره. با فرض این که به نوعی بهش میگیم رو پرستیج تأثیر بذاره، این مدل رعایت میشه. ولی مثلا فلان صنعتگر برای مهم نیست که الزاماً از فلان دستگاه استفاده می‌کنه، قیمت بالاتری بخره بعد سال بعد ارزان‌تر بشه، معمولاً این روش توی قطعات و دستگاه‌های صنعتی مرسوم نیست. پس بسته به نوع کالاش میشه پاسخ‌های دیگه‌ای هم داد.
متشکرم. گفتن من خانمی 40 ساله و همسرم 44 ساله به شدت دوست داشتیم و داریم کار تولیدی انجام بدیم و فقط ایده داریم ولی جسارت انجام نداریم. آیا الان برای ریسک دیر نیست؟
خیلی خیلی عصبانی هم از دستشون، چون سنشون به من نزدیکه، بعد میگن دیره، بعد من حس یأس بهم دست میده. به همین دلیل نه، با قطعیت بهتون میگم خیلی طنز بزرگی اگر فرض کنیم یک آدم مثلا 50 ساله زمان انجام یک شروع محکم رو از دست داده باشه. این تفکر فی نفس غلطی است. ولی یه توضیح کلی من میدم، شاید برای دوستان مختلفمون به درد بخوره. ای کاش دست منو میتونستن تصور کنن تو ذهنشون الان همزمان، چون من میخوام با حرکت دست این توضیح رو بدم. بله. فرض کنید یک آدم 25 ساله با فرض اینکه یه 25 ساله برای شروع ورود به بازارش به شکل فرضی در نظر گرفته شده باشه، باید دستش رو مثل یک مثلث به سمت بالا شروع کنه به باز کردن، یعنی هرچه فرصت‌ها و پیشنهادات جدیده هی به خودش اضافه کنه و این دو تا دست رو بازتر کنه، یعنی یک مثلث بازتری رو تجربه کنه. میاد همینجور تا حدود 40 سالگی بعد این مثلث برعکس بشه، ما آخرش میخوام به یه لوزی برسیم.
درست،
یه لوزی که تو 25 سال تو نقطه کفش قرار میگیریم، بعد باز میشه تا حدود 40-45 سالگی، یعنی تو قطر قرار میگیریم، بعد میریم تو اوج لوزی تو مثلا 50-55 سالگی. در واقع توی شروع بعد هی فرصت های جدیدی رو اضافه کنیم 40-45 سالگی، بعد یکی یکی حذف کنیم، بگیم نه این کارو من نمیکنم، این کارو نمیکنم، این کارو نمیکنم، بعد بیام تو یه حوزه تخصص پیدا کنیم. اینجوری میتونیم آدم های ارزشمندتر برای کشور، برای خودمون، برای خانواده‌مون و به لحاظ ثروت آفرینی هم قوی تر عمل کنیم. پس من میخوام به این دو تا دوستمون اینجوری توصیه کنم، سعی کنین اگر هم توی تولید یا هر تجربه جدیدی میخواد برید، اولا اصلا دیر نیست، این که خیلی مضحکه، ولی تو تجربه هایی که بهره دارید ازش، یعنی نری توی کار 100% جدیدی که انگار یک آدم نوپایی که تازه میخواد برگرد به 20 سالگی، انگار مارو پله ای که هر بار ما نیش میخوریم برمیگردیم توی نقطه اول و دوباره شروع میکنیم و همیشه تو نقطه اول هستیم. بنابراین سعی کنید تو چیزهایی که تجربه هاتون و عمرتون رو گذاشتید رشد کنید. بنابراین توصیه‌ام اینه، چیزی رو که میتونید بفروشید به سمت تولیدش برید.
بله، ممنونم از آقای دکتر گلستان و خواهر بزرگوارمون، انشالله که برید و موفق باشید، همت کنید به امید خدا. سوال مطرح کنم، گفتن ما یه واحد بسته‌بندی خاص داریم به دلیل ضد نفوذ بودن رطوبت و عوامل محیطی و ترکیب نشدن یونهای سلفون با مواد غذایی واحد برتر سال 97 هم شده، اما به دلیل تک محصول بودن و عدم بازار بدنه تولید خیلی ضعیف شده. لطفاً ما رو با یه پیشنهاد خوب یاری بدین. خیلی هم ممنونم از این که شنونده ما هستید و گفتید برای اولین باره که موفق به گوش کردن برنامه‌تون شده.
خب دوست عزیز، ببینید من شما و خیلی از دوستان دیگه‌ای که تو دنیای تولید داریم زندگی می‌کنیم اینو خیلی خوب می‌دونیم که هیچ تولید کننده‌ای حداقل تو چند سال اول با سرمایه‌های کم نمی‌تونه سبد کالای جدی بزرگی رو ایجاد کنه، چون هر کدوم از اونها یک خط تولید با کلی مشغله‌ها و درگیری‌ها و تجربه‌ها و مهارت فنی و خیلی از مسائل دیگر رو می‌خواد. پس ما چیکار می‌کنیم که تو فروش لنگ نمونیم؟ باید با افراد دیگه‌ای سبد کالاهای مشترک ایجاد کنید. یعنی بیایید از دوستان دیگه‌ای، مثلا اگر توی یک شرکت صنعتی هستید، تهاتر کنید بعضی از محصولای اونها با برند شما و بالعکس محصول شما با برند اونها، که سبدتون سبد کامل‌تری بشه، که وقتی میخواید تبلیغ کنید، مشتری بگیرید، بتونید تنوع سبد داشته باشید. مثلا من به عنوان یک تولید کننده قطعات خودرو نمیتونم چیزایی که میفروشم همشو خودم تولید کنم. همه هم اینو میدونن، چون اصلا همش از یک خط امکان پذیر نیست تولید شه. پس یکی از اونها به شکل تخصصی کار ماست، ما بقیه تامین کننده این با برند ما برای ما از ظرفیت خالی در واقع تولید میکنن و ما هم تو برند خودمون میاریم، که حالا وقتی میریم سراغ مغازه دار به واسطه سبد کالا داشتن بتونیم فاکتور ببندیم براش، برای اون جذاب باشه با ما کار کنه. این توصیه عملیه که تقریبا جز محدود توصیه هایی که ایشون میتونه انجامش بده.
متشکرم. و 23:47 دقیقه هست، سوال بعدی رو مطرح بکنم. سرکار خانم فرهناز از کرج گفتن میخوام در سال جدید شروع به تولید گلیم کنم، چه توصیه‌ای برای من تازه کار دارید؟
لطفاً برید سراغ نمایشگاه‌هایی که قرار گلیم شما رو بفروشن، تر رو از اونا بگیرید، اونها بگن چه طرحی رو بزن، نه تولید کنن بعد از 6 ماه یه سال که کلی هزینه کردید حالا تازه برسید به یه نقطه‌ای که این طرح خوبه یا بده یا الاخر. حیفم میاد این مثال رو نگم. یه دوستی به نام آقای حمید زلنواری که سالها قبل من افتخار داشتم مشاور ایشون بودم، ایشون جز نامبر وان های ایران هستن با توانمندی‌های عجیب و غریب خیلی جذاب، از ابتدا و الان هم رئیس اتحادیه در واقع صنایع دستی ایران هستن. ایشون از سالها قبل که میاد شروع میکنه این شکلی کار میکنه که میره آلمان اول و بعد آمریکا و کشورهای دیگه، تو نمایشگاه ها میچرخه، اولم غرفه نمیگیره، تو نمایشگاه ها میچرخه، ازشون تر میگیره که چه طرحی رو دوست دارید. اونا هم فقط میگن، نه اینکه پولی بدن یا سفارش بدن، فقط میگن من گبه ایرانی رو اگر اینجوری باشه دوستش دارم. بعد میاد تو ایران شروع میکنه سفارش دادن، تو روستاهای مختلف براش تولید میکنن با همون طریقی که اونها خواستن، میبره آلمان و آمریکا و بعدم الان یکی از در واقع صنعتگرای خیلی خیلی قوی، خیلی حرفه‌ای و خیلی توانمنده. پس لطفاً طرحتون رو از نقطه پایانی، یعنی اون کسی که میخواد براتون بفروشه تو نمایشگاه ها بگیرید.
بله، خدمتتون عرض بکنم که سوال بعدی رو مطرح بکنم تو این فرصت باقی مانده، که دوست عزیزمون گفتن 916 آخر شمارهشون 86 گفتن چند باره که بهتون پیام میدم، ایشون میخوان یه فروش اینترنتی راه بندازن. آقای دکتر گلستان،
بله،
گفتم ولی هرچی میگردم نمیدونم محصول چی باشه، میتونید کمک کنید چه محصولی بتونم بفروشم؟
خب این خیلی بحث پیچیده‌ایه که من بتونم به این سادگی بهت پاسخ بدم، ولی بسته به گروه مشتری که انتخاب میکنید و محصولی که به راحتی میتونید بخرید، میتونید خوب قیمت تمام شده خوب در بیارید، اینها در واقع عاملای اثرگذار حداقلیه. و البته خیلی چیزهای دیگه‌ای که واقعا توی فرصت برنامه نمیگنجه پاسخ دادن.
بله خیلی ممنونم. دوستان عزیزمون میتونید از همین لحظه ذکر یارزاق رو هم کم کم برامون ارسال بکنید تو این بخش پایانی برنامه تا انشاءالله برنامه با حال هوای قشنگ ذکر یارزاق به پایان خودش نزدیک بشه. من میخوام اگر امکانش باشه آقای دکتر گلستان یه زحمت بکشند و تو این یکی دو دقیقه یه جنبندی داشته باشیم از بحث امشبمون و سوالات امشبمون و نکته هایی که گفته شد.
خواهش میکنم. من به شکل کلی بحث امشب رو میخوام این شکلی جنبندی کنم که اگر یک کارآفرین همه چیز براش همون قدری ثبات داشته باشه که یک کارمند و همون قدر به ثبات علاقه و اعتماد داره و دوست داره که اتفاق بیفته، همه چیز روتین شده و مشخص، واقعیت اینه که هنوز کارآفرین نیست. اولین ویژگی کارآفرینی کار کردن در شرایط عدم قطعیته. فکر نکنید من از جایی حقوق میگیرم، جایی منو تأمین میکنن، حقوقای 30-40 نفری که تو تیم ما هستن رو کسی پرداخت میکنه، من هم مثل شما عزیزان 30% که خیلی هم نمیدونم چرا 30% هر ماه پول میدم به تأمین اجتماعی. از اینجا شروع کنید برید به جاهای مختلف برسید، ولی در نهایت به عنوان یک کارآفرین ما باید تو شرایط عدم قطعیت بتونیم تصمیم بهتری بگیریم. پس لطفاً با ثبات برخورد کنید، حال خوبی ایجاد کنید، تیمتون رو مقتدر حفظ کنید. این روزها میگذره. من یه تکنیک رو پیشنهاد میکنم خیلی سریع به عزیزان. اگر من برای شما الان تعریف کنم بگم که 5 سال قبل تو خیابون میرفتم گوشی مزدن، شما اصلا نمیگید ای چی شد، چرا این اتفاق افتاد، مشکلی پیش نیومد، سکوت میکنید، شاید حتی میخندید، چون گفتم 5 سال قبل. و اگه بگم همین الان که میومدم سازمان این اتفاق افتاد، میگید الان میتونی بیای تو برنامه، مشکلی نداری، یعنی تازگی داره اون مشکل. بیاد برعکس این رو انجام بدیم، بگید الان سال 1405 داریم برای دوستامون توضیح میدیم، میگیم آقا یه بیماری اومد به نام کرونا که شما نمیدونید چیه، خیلی اون زمان حاشیه بود، من تو همون مقطع محکم ایستادم و کسب و کارم رو حفظ کردم، پس بیام از قانون 5 سال به جلو استفاده کنیم. برید 1405 به امروز نگاه کنید، اصلا فرض کنیم که 3 ماه بازار تعطیل باشه و فرض کنیم که شما برای خیابون مغازه دارید و 25 میلیون تومان هم اجاره کردید، میشه 75 میلیون تومان. برای یک کارآفرین فشارهای وحشتناکیه، اصلا نمیخوام بگم چیزی نیست، ولی باید از همین پول رد شید که فرق کنید. اگه نه لطفاً همین الان جمع کنید قبل از اینکه کرونا تعیین تکلیف بشه، یه جایی برید شما هم شاغل بشید و کار کنید که کسی دیگه متولی حل مشکلاتتون باشه. لطفاً مستحکم باشید. تأکید میکنم من به عنوان یک کارآفرین مستقلی که سر سفره هیچ سازمانی نیستم این حرفو دارم میذارم، چون پشتش برای من پیامکهایی میاد که میگن حرفت از جای گرم،
نفست
از جای گرم، آره اینو پیدا نکردم، ولی واقعیت این نیست. بنابراین لطفاً مستحکم باشید، حال خوبی ایجاد کنید و انشالله که هممون میتونیم با شرافت و اصالت ایرانیمون و ویژگی های در واقع مذهبی و اسلامیمون از این پر رد شیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای دکتر گلستان،
شاد باشید. ممنون از اینکه فرصت دادید به من که کنار دوستان هستم.
ممنون محبتتون، برای ما که بسیار بسیار توفیق بود. خب بریم سراغ بخش پایانی برنامه، ضمن خداحافظی از محضر آقای دکتر گلستان.
یا رزاق یا کریم یا کریم یا
کریم، به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم، گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چون ما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داری نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند ز کس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم، رسول خدا به ابوذر فرمود دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه، با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان، زامن بود که روزی ما را عطا کند.
سپاسگزارم از لطف و محبت همتون که ذکر یا رزاق رو هم تو این بخش پایانی برامون ارسال کردید. از مجید نادیپور از اصفهان ممنونم، از سلیمانی سعید از اسلام آباد غرب ازش خیلی متشکرم، همینطور از شبان عزیز از شهر کرد که محبت کردند و برامون ذکر یا رزاق رو ارسال کردن. 3637 سکا خانم زهرا از اردبیل، خانم محبوبه جعفری از زاهدان، از بندر ماه شهر ربیعی گرامی محبت کرده و برامون پیام ارسال کرده، سرکا خانم آزیتا الهی روشندل گرامی از کرمان، شهرام اسدی از کامیاران، حسین برزردی از خرم‌آباد، خانم ساناز صالحی از کرج، خانم مهدیه جعفری، حمید آسوبار از گنبد کاووس، مرتضی رفیعی از جزیره کیش، افخمی از کرمانشاه، اکبر میرزاده از ارومیه. محضر گرامیتون عرض بکنم که دیگه چه سربرانی، اسقر صفار از مشهد مقدس، رجب علی امامی از فاضل‌آباد گرگان، فرهان امیررضا و النا و رقیه امینی از منطقه 10 تهران، خدمت گرامیتون عرض بکنم. سربران دیگرم عبدالله مهاجر و خانواده محترمشون، خانم میترا سادات از بندر عباس، 905-1691 گفتن التماس دعا دارم، خیلی شال حاجت روا، صالحی از زیبا شهر مبارکه اصفهان، ناصر امیدی و خانم بهار مرزی به ترتیب از صابه و اسلام آباد غرب زحمت کشیدن برامون پیام فرستادن، مهدی رنجبر از کرمان، ذکر یا رزاق رو همه دوستان زحمت کشیدن ارسال کردن. چقدر خوبی، چقدر خوبه این لحظه های قشنگ برنامه. فرشته دلدار از رشت، عرضم به حضور گرامیتون که از باغ بهاداران اصفهان، عبدالله نوری عزیز، شهداد خسروی، جهانگیر آقا جهانگیر، حمید کرمی از تارم زنجان، محسن بابالویی از روستای شیزند قزوین، علی آمری از کرمان، شایان آمری و امید آمری هم از کرمان، داوود رجبی از تهران، سید احسان موسوی به همراه پدر عزیزشون از قزوین، و خدمت عزیزتون عرض بکنم که جبار، آقا جبار فکر میکنم دیگه بگم، محضر گرامیتون سربران دیگر بنده، غلام حسین از اختیارآباد کرمان و احسان و آیسن ذوالقدر از قزوین، و باز هم ذکر یا رزاق برامون فرستادن، بختیارپور و دیگر عزیزان، 938-7303-911-1419. اگر همجوری ادامه بدم فکر کنم تا صبح باید پیامک های شما عزیزان رو بخونم. خیلی خیلی ممنونم، بی نهایت سپاسگزارم از توجهتون، از محبتتون. حسین خالصی و همراه همسر گرامیتون خانم مریم حسنی از کرمانشاه ممنونم. 919-84-16 بذارید از این فرصت استفاده کنم، و دیگر عزیزان و سرورانم، فرهاد لطفی از ملارد و 938-7303 التماس دعا. خیلی ممنون، بی نهایت تشکر میکنم. انشاءالله عمری باشه، به شرط حیات توفیقی باشه، در خدمتتون باشیم و مجددان از ادب بکنیم خدمتتون. ایام بکام، همیشه حالتون خوب باشه انشاءالله. حق یارتون، یا علی مدد، یا علی مدد.